سلام، من بهنام درخشان هستم. اینجا رادیو داستان. در شماره 83 رادیو داستان باز هم داستانی دیگر از مجموعه هتل مسکو جناب آقای احمد افقهی رو میخونم براتون، داستانی به نام یک تجربه انتخاباتی. مجموعه‌ای شامل 14 داستان کوتاه که در کانادا و انتشارات پگاه تورنتو در سال 2022 منتشر شده، با نویسندگی آقای احمد افقهی، ویراستاری آقای غلام حسین سالمی و طرح روی جلد آقای کامران مهرزاده که من هم در کاور این مجموعه 14 قسمتی از همین تصویر استفاده میکنم. برای 14 هفته هر هفته یک داستان از این مجموعه رو تقدیم حضورتون خواهم کرد. از ایشون سپاسگزارم که اجازه خواندن این داستانها رو به من دادند. از شما سپاسگزارم که میشنوید. از عزیزانی که پیام‌های پرمهر و یا انتقادی خودشون رو در اپلیکیشن‌های گوناگون و یا در شبکه‌های اجتماعی رادیو داستان مثل اینستاگرام و توییتر یا یوتیوب با من در میون می‌گذارند. آنجاها که میتونم پاسخ بدم حتماً پاسخ خواهم داد. در کست باکس گمان می‌کنم هیچ پیامی نبوده که پاسخ نداده باشم، همینطور در اینستاگرام و توییتر. اما خب مثلا در اپل پادکست این امکان رو ندارم و پوزش میخوام. قدردانی ویژه دارم از بزرگوارانی که با همه سختی های این روزگاران از رادیو داستان حمایت مالی میکنند، چه از راه سایت حامی باش و چه در ارتباط مستقیم با خود من. محفل کوچک، صمیمی و خودمونی رادیو داستان همیشه رایگان قصه خوانی کرده و رفاقت با شما بزرگترین برد و سود من در این دوران بوده. بریم سراغ داستان این هفته، یک تجربه انتخاباتی.
رادیو داستان، قصه‌گو بهنام درخشان.
آقای کریمی بلند بلند داد زد: رأی بقیه‌رم بخونید آقای یعقوبی. آقای یعقوبی ناظر انتخابات جواب داد:
فقط آرای اعضای اصلی و علی‌البدل خونده میشه. لیست کامل و صورت جلسه میکنیم میفرستیم بخشداری.
آقای کریمی نگاهی به او انداخت. از روی نیمکت کلاس اول مدرسه ده که رأی‌گیری در آنجا برگزار شده بود بلند شد و رفت طرف حاج عباس یعقوبی که با کمک دو نفر دیگر برگه های رأی را تا میکردند و داخل پاکت میگذاشتند. یک نفر دیگر هم داشت با خطی خوش گزارش مینوشت.
کریمی نزدیک آقای یعقوبی رفت و زیر گوشش گفت: حاج عباس، میخوام ببینم خودم چند تا رأی آوردم. حاج عباس همانطور که ورقه ها را روی هم میگذاشت زیر چشمی نگاهی به او انداخت و گفت: 36 تا.
آقای کریمی کارمند جهاد، کاندیدای عضویت در شورای ده، اول تعجب کرد، بعد سرش کمی گیج گیجی رفت و سر آخر به شدت عصبانی شد، ولی پوزخندی زد، سرش را به این طرف و آن طرف تکان داد، برگشت روی یکی از صندلی‌های ردیف اول کلاس نشست.
سعی کرد قیافش آرام باشد و کسی از حاضران متوجه نشود که چقدر عصبانی است.
36 تا؟
اگر فقط 17 رأی دیگر داشت انتخاب شده بود، نه علل بدل. عضو اصلی کجای کارش ایراد داشت؟ از اول هم می دانست اگر بین 50 تا 60 تا رأی بیاورد انتخابش حتمی خواهد بود. این را از بررسی آماری دو دوره انتخابات قبل شورا درآورده بود. با
در نظر گرفتن جمیع جهات. البته محاسباتش هم درست بود. با 53 رأی میشد رفت توی شورا. کما اینکه حمید هدایتی کارمند سابق شهرداری با همین تعداد رأی انتخاب شده بود و الان داشت با بقیه بگو بخند میکرد. بعد از آن که حاج آقا یعقوبی آب پاکی را ریخت روی دستش، گیج مانده بود که چه بکند. اگر همان لحظه می رفت بیرون بد می شد. اگر همانجا می ماند بدتر. بماند که چه بکند؟ اگر عصبانیتش را نشان می داد واویلا می شد. و از فردا که نه، از همین امشب همه توی ده برایش دست می گرفتند و مسخرش می کردند. بهتر بود خون سرد باشد. همانطور که نشسته بود روی صندلی دستدار مدرسه، خودش را با موبایلش سرگرم کرد. حتی چند بار هم خندید به نحوی که دیگران متوجه بشوند. انگار دارد یک مطلب خنددار می‌خواند و شکست در انتخابات هیچ ارزشی برایش ندارد. همه اصلی ها و علل بدل ها مانده بودند و دو سه نفری با هم حرف می زدند. به نظرش رسید که توانسته است خودش را خون سرد، بیخیال و مسلط نشان بدهد. مثل یک بازنده سر بلند و جنتلمن. از این کلمه خوشش می آمد، از ترکیب بازنده جنتلمن. این را توی یکی از سریال های تلویزیونی شنیده بود. بلند شد، رفت. با همه حاضران خداحافظی کرد. به برنده ها تبریک گفت و متذکر شد که هر کمکی بتواند به آنها خواهد کرد. بعد هم از مدرسه زد بیرون. همینطور راه افتاده بود و بی اراده داشت می رفت طرف خانه. حالا در تاریکی شب کسی هم دوروبر نبود. لگدی به ظرف زباله کنار کوچه زد. شاخه درخت زردالوی حیات سید موسا را که از لای نرده ها آمده بود توی کوچه شکست و پرت کرد وسط راه و رفت به سمت خانه. فکر کرد مستقیم به خانه نرود. لازم بود یک کمی فکر کند، اوضاع را تحلیل کند و بفهمد که چرا اینطور شد. اصلاً چطور شده بود؟ این بود که راهش را کج کرد، پیچید توی کوچه شقایق دو تا برود به سمت قبرستان که در بلندی و بالای ده قرار داشت. جای دنج، آرام، پرت و بدون مزاحم. مرده ها هم که بعید بود در جریان انتخابات باشند و بخواهند سرکوفتی به او بزنند. به خصوص حالا ساعت ده شب جمعه که مرده ها سر حال از فاتحه ها و خیرات شب جمعه و روز جمعه راحت سر جایشان خوابیده بودند. پیچی توی شقایق دو. اولین خانه مال آقا رضا با جناقش بود، بعدی هم برادر زنش منصور، دوتای بعدی هیچ، ولی سومی مال دایی زنش مروت بود. به خصوص روی این سه نفر باید حتما فکر کند. به ذهنش رسید فردا شنبه در اداره سر فرصت بنشیند و همه وقایع، آدمها، حرفها، شنیدها، شوخیها، کنایه‌ها و وقایع پشت پرده را بیاورد روی کاغذ و تحلیل کند. یا به قول معصومی معاون اداره آنالیز کند. از این کلمه آنالیز هم خوشش می آمد. به قبرستان که رسید رفت و نشست روی قبر حاج احسان، عموی خودش که روی شیب قرار داشت و یک متر از زمین بلندتر. هوای خنکی به صورتش خورد. پاهایش را آویزان کرد. قبل از هر کاری یک فاتحه برای او خواند و بعد شروع کرد به ارزیابی وقایع. به این کلمه ارزیابی هم علاقه داشت و در هر سه سخنرانی انتخاباتی در مسجد از آن استفاده کرده بود. نتوانست افکارش را متمرکز کند. همه چیز به سرعت و پراکنده می آمد توی ذهنش. قبل از اینکه بتواند روی آن فکر کند یا متمرکز بشود، یک چیز دیگری می آمد و با آن قاطی می شد. اصلا نتوانست به نتیجه‌ای برسد. فقط مطمئن شد که کسانی به او خیانت کردند، نامردی کردند. اگرچه مروت پسر عمه خودش هم بود و یا آقا رضا با جناقش برادر زن عموی خودش بود، ولی یک حس درونی به او می گفت هرچه هست زیر سر آن سه نفر است. یک چندتایی هم فوش خفیف نثار همه اهالی کرد، به خصوص به ساکنان همان سه خانه شقایق دو. کاملا مطمئن بود که آنها نارو زدند. بعدها مطمئن شد که اتاق فکر این دوره انتخابات را همین سه نفر تشکیل داده بودند. البته چون جلسات اتاق فکر در خانه مروت برگزار می شده، زنش هم وارد بحث می شده و نظر می داده و عملا عضو اتاق فکر بوده. و این زندایی زنش به اندازه کافی بهانه برای دشمنی با او داشت. در قضیه خواهرش کریمی با ازدواج او با برادرزادش مخالفت کرده بود و عملا به هم خوردن ازدواج افتاده بود گردن کریمی. حسابهایش رو کرده بود، اگر به او خیانت نمی شد و همه چیز طبق برنامه پیش می رفت، در بهترین حالت 70 رأی و در بدترین شرایط 55 رأی می آورد. ولی چرا شده بود 36 تا؟ اصلا سردر نمی آورد. هوای خنک می توانست او را آرام بکند، ولی عصبانیتش و این موضوع کلافش می کرد که خائنان به او الان از اینکه انتخاب نشده خوشحال بودند. وقایع، کلمات، فحش‌ها، نفرین‌ها و یک حس مبهم انتقام‌گیری از همه طرف به مغزش هجوم می‌آورد. محیط آرام قبرستان و نیم ساعت آنجا نشستن او را آرام کرد. برای مرده‌ها هم بد نشد. یک فاتحه نثار همه آنها علل خصوص عمویش کرد. هیچ کدام از مرده‌ها به یاد نداشتند نیمه شب، آن هم جمعه، کسی بیاید حضوراً فاتحه بخواند. در خانه کسی چیزی نگفت. زنش سعی کرد دستی به سر گوشش بکشد که او اصلاً دل و دماغ نداشت و راه نداد. پشت سر هم چند استکان چای خورد. وقتی میخوابید به نظرش آمد دست کم 5 استکان چای خورده است. سرش را گذاشت و بعد از 2-3 ساعت توانست بخوابد. فردا در اداره سر فرصت میتوانست همه چیز را آنالیز کند. البته اداره رفتن فردا در این فضای سنگین هم خودش کار ساده‌ای نبود. به جز سلیمی دوست قدیمیش که برایش چای آورد و چند کلمه‌ای گفت و رفت، مابقی از جناب رئیس گرفته تا قربان، آبدارچی، هر کس به فراخور حالش چیزی بارش کرد. انشاءالله نمایندگی مجلس های کریمی، این دستگرمی بود. یعنی زن بچه خودت اگه بهت رأی داده بودن الان رئیس شورا بودی. کریمی، مطمئن باش تقلب شده. صاف برو شورا نگهبان شکایت کن. یه استشهادیه جمع کن، 100 نفر امضا کنن، دوره بعد میری مجلس. اگه 50 نفر امضا کن داشت که میرفت تو شورا. این یکی را خانم افتخاری خواهرزاده باجناقش گفت که خیلی برای کریمی سنگین تمام شد. چقدر رو انداخته بود تا او را که تازه 3 ماهی میشد لیسانس گرفته بود استخدام کنند. بالاخره هم نفهمید لیسانس او چی هست و آن را از کدام دهکوره 400 کیلومتری اینجا گرفته است. اصلا همین جمله خانم افتخاری میتوانست کلید حل معمای انتخابات باشد. معلوم بود که فامیل زنش هیچ کدام به او رأی ندادند. چرا؟ نشست حساب کرد. البته سلیمی بعداً به او گفت اگه تو انتخاب می شدی که برای خانواده عیالت خوب بود، کلی استفاده می کردن. و او گفته بود نه خیر، اصل قضیه اینجاست. الان دوتا نماینده شورا مال اوناست که من احمق قبلا متوجه نشده بودم. منو می خوان چه کار؟ روز پنجشنبه که تبلیغات کاندیداها ممنوع بود، او یعنی آقای کریمی زرنگی کرد و همه کسانی را که حساب میکرد بی تردید به او رأی میدهند غروب دعوت کرد به خانه خودش. چرا غروب؟ چون تعدادشان نزدیک به 70 نفر میشد. خیلی ها خیش و قوم خودش یا زنش بودند، چند نفری هم غریبه. زنش گفت نمیتواند همه را شام بدهد، خرج انتخابات و تبلیغات هم از پیشبینی اولیه‌اش خیلی بالاتر زده بود. ایده خریدن شام از بیرون را هم زد. قرار شد خواهرهایش هم بیایند، یک آش محلی بار بگذارند و با نان به عنوان عصرانه بدهند به جماعت. هم یک تجمع انتخاباتی بود، هم یک تجدید بیعت با رای دهندگان و هم آخرین وعده و ایده‌های خودش را یک بار دیگر تیه چند سخنرانی کوتاه و محدود به اطلاع همه میرساند. در ضمن کار غیر قانونی هم نکرده بود. خب کلن 70 نفر دعوت کرده بودند که با خودش، زنش و 4 تا بچه‌شان میشدند 76 نفر. تعدادی نیامدند و شدند 61 نفر. البته او هوشمندانه پیش بینی کرده بود که نزدیک به همین تعداد نیایند. هم عمدن و هم ممکن بود بعضی ها گرفتار باشند. ما بقی تقریبا همه به یک شکلی قوم و خیش بودند و رو در بایستیدار رأی دادنشان حتمی و قطعی بود، اگرچه بعدها معلوم شد خیلی هم قطعی نبود. نشسته بود پشت میز اداره و در اتاق را بسته بود، کاغذها را ریخته بود جلوی خودش و قلم به دست چهره و حالات و رفتار مهمانان را در آن مهمانی عصرانه مرور می کرد و یک سری عدد و رقم روی کاغذها می نوشت. یک نکته قطعی بود، تمام خانواده خودش شامل 2 برادر، 3 خواهر، پدر و مادر و همه عروس‌ها و دامادها و فرزندان دارای حق رأی به او رأی داده بودند. چند بار دیگر هم بررسی کرد. هیچ نقطه منفی یا برخوردی که نشان بدهد کسی از این گروه به او رأی نداده باشد پیدا نکرد. ولی دقیق‌تر که شد به نظرش رسید که 2 تا عروس‌های برادرش تا حدودی مشکوک بودند. زنش چند بار گفته بود این 2 تا عروس که تقریبا سن و سالشون به هم میخورد، البته با 3-4 سالی اختلاف سن، گاهی پشت سر بقیه حرفهایی زدند. مثلا چند باری گفتند که اینها همه دهاتی هستند. بسیاری از اهالی ساکن کرج و بعضی هم ساکن تهران بودند. فقط پدر و مادرها و چندتایی بچه های کوچکتر ساکن ده بودند. هر 2 تا عروس هم متولد کرج. با این 2 تا عروس خانواده خودش می شدن 23 نفر. اگر عروسها را کم می کرد می شدن 21 نفر. این قطعی بود، مگر اینکه مثلا عیال خودش به او رأی نداده باشد که اصلا امکان نداشت. وقتی 21 را از 36 رأی که آورده بود کم کرد، عمق فاجعه پی برد. 61 نفر در مهمانی عصر پنجشنبه آمده بودند. به کسر 23 می شود 38 نفر. از این 38 نفر اگر عروسها به او رأی داده باشند 13 نفر و اگر عروسها به او رأی نداده باشند 15 نفر به او رأی داده بودند. آه از نهادش بلند شد. آرامتر که شد 2 نکته مهم دیگر هم به ذهنش رسید. دوباره نشست و حساب کتاب کرد و طی یک بررسی دقیق تر متوجه شد و مطمئن شد از آن 15 نفری که نیامده بودند دست کم 3 نفرشان به طور حتم به او رأی دادند. شک نداشت. خودش دید روز جمعه آنها برگ رأی را نوشتند و نشانش دادند و انداختند توی صندوق. یعنی محاسبات باز هم تغییر می کرد. از 38 نفری که عصرانه خورده بودند، حد اکثر 12 نفر و دست کم 10 نفر به او رأی داده بودند. تازه اگر از آن 15 نفر افراد دیگری هم به او رأی داده بودند که به هر حال احتمالش می رفت، باز هم از تعداد رأی دهندگان از آن جمع 38 نفر کم می شد. و مسئله دوم، یقین داشت 3 نفر از همکارها و دوستانش در بخش آمدند و به او رأی دادند. فقط هم به او. خودش صبح جمعه جهت یادآوری به همه در تلگرام پیام خصوصی داده بود و آنها را هم در مدرسه محل اخذ رأی دید که آمده بودند و تک تک هم با او خوشوبش کردند تا یادش باشد که به قولشان عمل کردند. یعنی خانواده خودش به علاوه آن 3 نفر و آن 3 نفر قبلی می شوند 29 نفر و در بدترین شرایط 27 نفر. از 36 کس شود می شود 7 رأی یا حد اکثر 9 رأی. از این جمع‌بندی و آنالیز و تحلیل خیلی احساس رضایت کرد و از اینکه این همه ریاضی بلد بود خوشحال شد. ولی نتیجه گیری فاجعه بود. یک ناجوان مردی تمام عیار، یک خنجر از پشت زدن آشکار. یعنی از آن 38 نفری که عصر پنجشنبه آمدند، نان و نمکش را خوردند، گفتند و خندیدند و قول و قرار گذاشتند برای رأی دادن، فقط بین 7 تا 9 نفر به او وفادار بودند. خودکار را گذاشت روی کاغذ، به پشتی صندلی تکیه داد، دستهایش را پشت گردنش گذاشت و چند لحظه ای از پنجره به منظره کوه‌ها و دره‌های روبرو خیره شد. در این لحظات هیچ احساسی در چشم‌ها و صورتش دیده نمی‌شد. انگار مثلا دارد استراحت می‌کند. بعد لب‌هایش شروع کرد به تکان خوردن، چشم‌هایش بی‌اراده تنگ شد و صورتش قرمز. یعنی اینقدر نامردی، اینقدر بی‌شرفی. بعد یک چندتایی فحش نچندان غلیظ آرام و به صورت مبهم از دهانش خارج شد. بلند شده بود و داشت توی اتاق قدم می زد. خوشبختانه اتاق در این ساعت مثل همیشه خالی بود. همکارش طبق معمول به بهانه بازدید رفته بود منزل و الان داشت ناهارش را می خورد. بعد هم یک چرتی می زد و آخر وقت 5 دقیقه می آمد، کارت می زد و می رفت. خالی بودن اتاق باعث شد افکارش را با صدای بلند به زبان بیاورد. جدا از یک سری ناله و نفرین و یادآوری خاطرات منفی گذشته از خانواده زنش، همه چیز روشن و واضح بود. ابهامی نبود. کلن چند تا عدد بود؟ 76، 61، 38، 23، 29، 7. در اتاق را باز کرد و داد زد: مشقربون، بی زحمت یه چایی. مشقربان چند لحظه بعد جواب داد: لیوانی؟ بله، لیوانی پررنگ باشه. چای تلخ اندکی جوشیده را با چند تا قند در حالی قورت می داد که کماکان به منظره کوه و دره‌های روبرو خیره شده بود، با این تفاوت که حالا داشت فکر می‌کرد در برابر این توطئه سازمان یافته و این ناجوان مردی چه باید بکند. بعدها یکی از دوستانش گفت که رقبای او انتخابات شورای ده را مهندسی کرده بودند. از این اصطلاح خیلی زیاد خوشش آمد. یک فحش دیگر داد و گفت: خب نامردا به 3 نفر که میتونستید رأی بدید، یکیش منو مینوشتید. انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری نبود که فقط اسم یه نفر رو بنویسید. البته یادش آمد که در جمع خصوصی خانوادگی برادرش مطرح کرده بود خود ما به آشناها هم بگید توی ورقه فقط یه اسم بنویسید که رقبا رأی نیارن، چون اونا فقط به یه نفر خودشون رأی میدن. از این یادآوری سریع گذشت و دوباره برگشت به اصل موضوع. حالا چه باید بکند؟ فقط میدانست که باید یک جوری از این جماعت انتقام بگیرد و حقشان را کف دستشان بگذارد که تا ابد یادشان بماند. ظرف نزدیک به 2 ساعت بعد که همونطور نشسته بود و روی کاغذ کلمات نامفهوم می نوشت و راه های انتقام گیری را بررسی می کرد، نتوانست به یک نتیجه مشخص برسد. همکارش آمد، چیزی از کشوی میزش برداشت و وقتی دید او نشسته و کلی کاغذ سیاه کرده ریخته جلوی خودش، گفت:
کریمی خیلی فکر نکن، تو دیگه افتادی تو کار سیاست و قدرت و حکومت. این دفعه نشد، ایشالله دفعه بعد.
بعدها طی 2-3 هفته تقریبا با همه آن 38 نفری که اطمینان داشت به اون نارو زده اند مستقیم و غیر مستقیم صحبت کرد، به خصوص به آن 3 نفر، یعنی باجناقش، برادر زنش و دایی زنش، که نه تنها حرف زد بلکه آمار و ارقام هم داد و تلویحاً، از این کلمه تلویحاً هم خوشش می آمد، به آنها گفت که فکر می کند به او رأی ندادند. تمامی آن 38 نفر به ویژه آن 3 نفر تلویحاً نه، قاطعانه گفتند نه تنها به او رأی دادند بلکه او تنها کسی بوده که اسمش را توی برگه رأی نوشتند. حالا آقای کریمی با تجربه گرانبهای یک دوره انتخابات شورای ده عزمش را جزم کرده است و خودش را برای دوره بعد آماده می کند. فرصت کافی و وافی هم خواهد داشت تا با تجزیه و تحلیل و آنالیز جریانها وارد مبارزه انتخاباتی بشود و تقریبا مطمئن است با تسلطی که به ریاضیات دارد و شناختی که از روند مبارزات انتخاباتی پیدا کرده، دور بعد پیروز خواهد بود. فکر انتقام و دشمنی را هم از سرش بیرون کرد. حالا مسئله اش شده پیدا کردن راه هایی که بتواند انتخابات را برنده شود.
کریمی، داری یواش یواش سیاست مدار میشی یا؟
این را سلیمی، دوست و همکارش به او گفت.